بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. سخن پیرامون قلب بود و اینکه آدمی به تبع قلب فاسد یا طاهری که دارد جهت حرکت گیری هاش تغییر می کند. اختلال تو حرکات، سکنات، افکار، تخیلات آدم منشأش قلب اوست. قلب خراب می شود که نوع گفتگوی او هم تغییر می کنه. قلب مختل شده که زیاد شبهات رو مطرح می کند و زیر بار نمی رود. قلب خراب شده که گرایشش به نامحرم زیاده. قلب خراب شده، قلب خراب شده، قلب خراب. تمام گناهانی که آدم انجام میداد انعکاس قلب خراب. قلب مستعد می شود برای اون وسوسه. بله، همه انسان ها به شکلی شیطان اونها رو وسوسه می کند، ولی وسوسه شیطان برای یک مؤمنی که قلب پاکی دارد مانند یک مگسی که میاد یه مقدار میخواد اذیت کنه، چطور با دستش آدم نمیگذارد این پشی یا مگز طرفش بیاد، اونم میره. ولی وقتی وسوسه نفوذ کرد و صاحب قلب اجازه داد وسوسه نفوذ کند، نیش خودش رو بزند، دیگه تمام شد. دیگه خودش قلب راه رو باز کرده، خودش رو مستعد میداند که وسوسه بیاد اینجا فعال بشه. لذا وجود مقدس و نازنین امیر المؤمنین علیه السلام در یک بیان لطیفی فرمود: شیطان وقتی آمد راه باز کرد در قلب انسان تخم ریزی می کند، یه وسوسه میشه چند وسوسه دیگر. این طوری نیست که آدم یه وسوسه رو عمل کنه بگه خب یه گناهی کردی، این راه رو باز کرده برای 100 کار خلاف دیگر. ولی فعلا زیر ساختش ساخته شده، نوبت به اون وسوسه ها هم میرسه. چه عواملی منجر می شود قلب آدم بمیرد؟ اماتی قلب، موت قلب، عواملش چیه؟ تو روایات عواملی ذکر کرده، چند تا رو فقط ما فهرستوار بگیم. میخوام اون ریشه دارتر روی اشاره‌ای بکنم، چون شب فردا شب شب آخری است که خدمت دوستان هستم. باید عوامل احیا رو هم بگیم. این بحث یه بحث مفصلی است، یه مقداری سرفصل های بحث این چنینه. عوامل اماتی قلب، چه چیز باعث میشه که قلب آدمی رو به موت بره؟ بعضی چیزهاش دم دستن ها، ولی گاهی ممکنه ما هم خدای ناکرده گرفتارش باشیم. یکیش خود فراموشی و نسیان از خداست. یا موسی لا تنسنی علی کل حال. پروردگار به حضرت موسی علیه السلام فرموده: موسی در هر حالی مرا فراموش نکن، فان النسیانی یمیت القلب. همین که مرا فراموش کنی در فرایند اماته میری. حیات قلب یاد منه. خب اگر یاد من توش نباشه دیگه هیچ چیزی ندارد. مثلا این قلبی میخواد زنده باشد به چه چیز؟ خدا که نباشد یعنی دیگه دیگران دارن فعالیت میکنن درش. عامل دیگر، کثرت ضحک و خنده، خنده زیاد، خنده زیاد قلب رو میمیراند. حالا این که مثلا الان جوک گفته میشود و اینا بخش عمدش حرامه ها، کسرت خنده وجود مقدس و نادلین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. الله صلی علی محمد. در یک فرمایشی دارد که من متعجبم از کسی که دهانش رو پر از خنده می کند، یعنی اونهایی که قاه قاه می خندن و خیلی خنده های مفصل دارن ولی نمی داند خدا از او راضی است یا نه. من پیغمبر در شگفت، چطور اینا مثلا خیلی از ته دل می خندن؟ این معناش این نیست که مؤمن عبوسه، بشاشیت و نشاط مثلا مال مؤمن. اهل معنا نشاط دارن. همین عزیزان مستحضرن و تجربه کردن، دیدید بعد از گریه های مفصل معنوی آدم این نشاطی دارن. این فرق میکنه با اون مجلسی که آدم بنشینه یکی دو ساعت میگه و میخنده، سنگینی اون مجلس رو میفهمه، تیرگی اون مجلس رو میفهمد که سنگین شد. کسرت خنده قلب رو میمیرانه، تو روایات داری. این خیلی دم دست، باید متوجهش باش. عامل دیگر از ذنب و علی الذنب یمیت القلب، گناه روی گناه، گناه روی گناه قلب رو میمیراند. گناه بی توبه، گناهی که حالا هنوز فرصت داریم، گناهی که صاحبش تو برنامه است، امروز که کلید خورده هنوز آتش داره، فردا هم دوباره اون صحنه پیش بیاد، لذا توبه نمی کنه. توبه برای کسی است که پشیمان است. اون هم میگه حالا ها ما تو این برنامه ها هستیم، این معلوم نیست منجر به توبه بشه، معلوم نیست به کجا خط بشه کارش. ما یه زمانی در مسجد اعظم قم مشغول مباحثه بودیم، یه درس سه نفره داشتیم، من و هم بحثم با استادم. شب چهارشنبه ای بود که مردم برای مسجد جمکران و اعمال او قم مشرف میشن. همینطور که نزدیک غروب بود این درس ما، دیدیم یه جوانی آمد نشست، تو سن 28-29 آمد نشست، بعد یه سوالی کرد. خب استاد ما یه جوابی داد بهش، بعد دیدیم خیلی جسورانه کتاب استاد رو بس، کتابای ما رو هم بلگو، من کار دارم فعلا. خب دیگه ما هم آخر درس ما بود، دیدیم خیلی جسوره، گفتیم ببینیم مثلا چشه. تعدباً ما چیزی نگفتیم محضر استاد. خب چته؟ شروع کرد به صحبت کردن، گفت حقیقتش من اهل تهرانم، وضع مالیم هم خوبه، از نوع حرف زدن و نوع لباسش معلوم بود همینطوره. گفت من الان قلب من دقیقا مستاق این بحث ما، یعنی من دیدم قلب من از خدا برگشته، یعنی هر چه زور میزنم یه عرقی، یه توجهی که خدایی هست در جان من باشه نیست، خونسای خونساست، هیچ توجهی نداره. بله کتابی و این که ما مثلا مسلمانیم این، ولی تعلق وصل بودن نه هیچ توجهی نداره. رفتم پیش دکتر بودم، داروهای خودش هم نشاندم، روان پزشک بودم، مشاوره بودم، خیلی خرج کردم که بلکه این مشکل مثلا روانی است. نتیجه همه اون جلسات رو که رفتیم این بود که اونها، اون پزشک فتوا داد به این که تو یا باید بری پیش استاد اخلاقی، یا باید بری مثلا صحنه های سنگین مثلا قبرستان رو ببینی، بلکه بفهمی مرگی هست، آخرتی هست، یه چیدی جرقه بخوره قلبت. ما نمیتونیم، حالا مشاوری ما کشش ندارد این جهت رو برای تو فراهم. گو مدت ها من همینطور سرگردان بودم، از صبحی مثلا تا ظهر میرفتم بهشت زهرا و میرفتم سوال میکردم، میدیدم جنازه، میدیدم قبر، میدیدم که بلکه یک تکان بخوره قبر. دیشب گفتیم لا یفلح ابدا، به ما فرمودی اون نقطه، نقطه تیرگی پهن که شد دیگه لا یفلح ابدا. گفت گاهی میرفتم خاطراتی از اینا میگرفتیم، این نقطه چیزی اگر هست. نه خیلی، فقط گفت یکی دو تا از مجالس شب قدر. بله میرفتم تو شب قدر، مجالس شب قدر شرکت میکردم، این دو سه روز میدیدم یکم قلبه داره متمایل میشه، بعدش هم دوباره ناخبری نبود. خب حالا آمدی برای چی؟ گفت با اینکه اعتقاد ندارم و از قلب خودم خبر دارم، واسه نیستم آمدم برم مثلا مسجد جمکران و آدرس بیت آیت الله بهجت رحمت الله علیه رو میخواست که مثلا ایشو یه دستی بکشه مثلا به قلب ما، بلکه ما خوب بشیم. خب معلوم میشه هنوز یه رشحاتی بوده، چون اگر نمی بود که اصلا نه این درد رو هم نداشت، هیچی میرفت که میرفت تا به جهنم واصل بشه، ولی معلوم میشه هنوز یه رشحاتی داشته. خب اینطوری که صحبت کردیم استاد ما بهش گفت معلوم میشه که خیلی مثلا خراب کردی، به شکل ادبیات شوخی بهش گفت. او خیلی محکم جدی گفت بله. گفت در امر شهوت من نه شب عاشورا میکردم نه شبهای رمضان. چند سال تمام قلب وقتی برگشت، درد هم که بیفتاد معلوم نیست برگردد، میخواد توبه کنه، مثلا عقیده نمانده. وجهه قلب که برگشت دیگه دست آدم نیست که بگه دوتا نماز بخوانم خوب بشه. مثلا قلب وجهش برگشته، باید قلبه رو وجهش رو برگرداند، باید زحمت کشید، توبه واقعی، توبه رجوع حقیقی، خلوت کردن، فکر کردن، یه زمینه های دیگری. پس گناه روی گناه که وسطش توبه نباشد این خطر رو هست که کسی بگه حالا ما تو این روند گناه هستیم انشاءالله یه 5 سال دیگه، معلوم نیست، ممکنه مثل این بشه آدم، خدای ناکرده. هر گناهی پسش توبه باشه، توبی بشود، برگشتی بشود. یکی از ریشه دارترین عوامل موت قلب اشتغال به دنیاست. این هم همگانیست، این دیگه خطر اینجاست. این یک مقداری دقیقه که فرصتم تنگی، چون این خیلی مفصله، بحث اشتغال به دنیا که منجر به حب به دنیا می شود. سرجم بگم بحث حب به دنیا و اشتغال به دنیا، در این بحث ها منظور مشغول شدن به غیر الله هست. به نقد این رو بگیر، کسی قلبش متوجه غیر الله باشه، تعلق خاطر داری به نماز، این تعلق به خداست، تعلق خاطر داری به سید الشهدا، تعلق به خداست، تعلق خاطر داری به دستورات الهی، چون او گفته صله رحم میری پیش پسر عمو، اینا همه اینا دنیا نیست. حب به دنیا و اشتغال به دنیا یه امر قلبی است. دو نفر الان با هم، دو تا برادر الان هر دو رفتن منزل عمو، با هم خانوادگی رفتن، پدرش رفته امشب بریم، میخوایم بریم خونه عمو، دارن میرن. یه برادر تربیت دینی شده، میگه بله چون خدا میگوید صله رحم، قلب هم بگنه فیزیک عمل مشترک، همه دارن میرن پیش عمو، میگه چون خدا گفته مدتی هم ما این عمو رو ندیدیم، خوب وقتیه بالاخره ما هم از این وقت استفاده کنیم، این دستور خدا رو انجام بدیم. برادرتون نخ دختر عموست. میگه میریم بالاخره یه دیداری از هر دو با هم رفتن. این دنیاست، عین آخرت هست. آخرت و دنیا اینونه نیست که یک قیافی داشته باشن. دو تا همکارن، یه حقوق هم میگیرن، تو یه ردیف هم هستن. یکی میگه میخوام کل بر جامعه نباشم، واجب النفقه رو باید اداره کنم، این میشه جهاد فی سبیل الله. او آتش آن دیگری ها، آتش دارد صفرهای حساب بانکیش بره بالا، میشه این دنیا. اینه دنیا قلبی، یعنی مستقیما به بحث ما مرتبط. معلوم نیست هر کسی از خود. جمعی بودن در محضر وجود مقدس فنازین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یه جوانی رو دیدن میرفت و میومد، یه باری رو دوشش بود، میبرد این طرف سریعا برمیگشت به تعجیل، فعال بود. این چند تایی که دور پیغمبر بودن به خودشون بالیدن که ما رو ببین، ما رها نمی کنیم دامان پیغمبر رو به معارف نبوی و اینو، این جوان رو ببین دنیا رو گرفته. آدم باید حواسش جمع باشه، نسبت به دنیا گرایی کسی رو نمیشه به راحت متهم کرد. هم عرض کنم قلبیست. ببین پیغمبر حرف تمام رو داد اینجا. وقتی پیغمبر متوجه شد فرمودش یواش، این جوان اگر تمام زحمتش برای این است که پدر و مادری رو داره تأمین می کند، هنوز خانواده‌ای ندارد ولی پدر و مادرش رو داره تأمین می کند، این تأمین کردن معیشت پدر و مادر عین آخرت. اگر پدر و مادر نیز متأهل است برای خانوادهش، اونم برای آخرته. یه وجه دارد برای دنیا، اونم آنی که آتشش فقط اینه میخواد بگه پول دارم. خب آدم پیدا کرده اینطوری از کجا میداند کی برای پول کار میکنه کی برای خدا؟ لذا توپ رو تو زمین دیگران نینداز، حواس جمع خودت باشه. خودت چه میکنی؟ اشتغال به دنیا یعنی آدم تمام وقتش خرج بازی های دنیا می شود. چرا این رفیقم نمرش بالا رفت؟ چرا این همکار با هم شروع کردیم؟ چرا این رفت تا مرز معاونت؟ چرا تو مسجد قاری قرآن داره میره بالاتر؟ چرا این مداح بهتر از من شد؟ چرا این خطیب شلوختر براش؟ برا همه هست الحمدلله. این وسوسه های دنیا گرایی تو فکر نباشی، برا هممون هست. مثالش رو زدم از امام رحمت الله علیه چند شبی پیش برا امام جماعت. برا هممون کار داره شیطان، مواد خامش هم همین اشتغال به دنیاست. شما میخواید بگید خب الحمدلله برادرم زحمت بیشتری کشید، جلوترت ما رفته تو کار، اینو میگی ها. دوباره وقتی خلوت شد خودت تنها شدی، چرا؟ این پدرم آن زمان به او یه قرضی داد، اگر به من میداد من هم. دوباره شد اشتغال به دنیا، نمیذاره قلب دیگم آرام. خودت باشی، خودت و خدا هی خوراک میسازه برات، هی درگیرت میکنه. گاهی درگیری ها متفاوته، نوع سن و سال آدم تغییر میکنه. یه مثال بزنم، همه ما تجربه دوران نوجوانی و کودکی رو رد کردیم، گاهی خاطرات رو هم مرور میکنیم. بیایید رو اون خاطره ای و تصور کنید اون زمانی رو که آدمی در یک بازی کودکانه دست به یقه شد با رفیقش، اگر فوتبال یا هرچی، این گل رو من زدم ما بردیم. گاهی سر و صدا، دست به یقه. حالا اگر بعضی ها هم قسم میخوردن، اونایی که یکم هم دور از ادب بودن، به دور از عزیزان، فحش هم به هم دیگر میدادن که این گل رو من زدم، درستم زدم، ما بردیم. کجا رفت؟ خدا آدم یادش میاد نمیخنده به خودش، یه سرگرمی بوده دیگه. حالا ما بردیم یا او ببر، کجا رو گرفتی؟ الیوم اهل معرفت زندگی ما رو که میبینند که من باید اینجا این حرف رو بزنم، این حرف حرف منه، اینجا باید خلوت بشه برای من، میخندن به این افکار ما، رفتار ما. دقیقا همون کودکیم ولی تو یک فضای وسیع تر. دقت کنید ببینید امیرالمومنین نسبت به دنیا چی میگه. کم کم مراعظم رو تمام کنم. وجود مقدس و نازنین امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اگر حکومت هفت اقلیم زمین رو به من بدهن. امام تو بحث اشتغال به دنیا، حب به دنیا، مذمت این دنیا سنگ تمام گذاشته امیرالمومنین به نمونه های مختلف. اگر حکومت هفت، اشاره به این که تمام کره زمین رو به من بدن، حکومتش رو، همه هر دیگه دستی بالاتر از دست من نباشه در حکومت، بگن دانه ای از یه مورچه انوالمن بگیر، نه این که له و لوردش کن، کشتن نیست، نه، این مورچه که میاد این دانه رو از او بگیر، تو رئیس همه کره زمین هستی، نمیارزد، قطعا این کار رو نمی کنم. کشتن مورچه نیست، دانه رو گرفتن ظالمانه، میگه نمیارزد، ظلمی بیا تو جان من، قلب دیگه رفت، نمیخوام این ریاست رو. ریاستی که قرار باشد پشتوانش یک ظلمی باشد، اون نیست، نمیارزد. تمام ریاست آن زمین رو. در یک فرمایش دیگری دارد ان دنیاکم هاذهی لاهون فی عینی من اوراق خنزیر فی ید مجزوم. دنیای شما هر آن چیزی که هست گذشته باز، دنیای شما پیش من میدانید چیه؟ کمتر است، پستر است از استخوان خنزیری که دست یک شخصی باشد که گرفتار جزامه که داره او رو میلیسد. یعنی چه؟ میگه اگر یه استخوانی دست یک کسی باشه که گرفتار جزام و خوره شده که یکی از بدترین نوع بیماری هاست، خب الحمدلله الان دیگه نیست، از بس این بیماری بد بوده و مصری بوده، چون گاهی حالت کندگی گوشت پیش می آمد در سر و صورت، طرف اصلا چهره کریه می شده، مصری هم که بوده اینها رو از شهر بیرون می انداختن. یه استخوان آنم مال خنزیر و خوک و گراز، اونم دست یک بیمار جزامی، دنیای شما پیش من اینه. شما اگر یه استخوان ببینید و نه گوشت، استخوان خنزیر که نجس العین است نه گوسفند، دست یک بیمار، آنم بیمار جزام نه سالم، آنم لیسیده او، خب شما میمارید میگید تو را به خدا التماس بده منم یه لیست بزنم، میگید من امیرالمومنین تمام دنیای شما پیش من اینه، هیچ وقت نمیفتم تو رقابت و آتش کیت به کجا رسید برس. اگر در آخرت هست مبارکش باشد، اگر دنیاییست خدا میداند، من که نمیدانم، آخرتیست خدا خیرش بدهد، دنیاییست باید فکری برای خودش بکنه. مواظب باشیم قلب ما که منور به نور این مجالس است، قلب ما که آینه وار رو به سمت خدا و اهل بیت است، و این آثارش، این جذباتش، اینو دیگه مشغول این بازی های کودکانه دنیا نکن، گرفتارش نکنیم، بذاریمش آزاد که خوب بگیرد، خوب بهره مند بشیم، خوب دریافت هایی داشته باشیم. خوب بارقه‌های رحمانی بر این قلب انشاءالله نازل بشود از خداوند منان خواهانیم. به همگی ما توفیق قلب سلیم رو عنایت بفرمایید. خب امشب شب سوم است، اگرچه متعلق به حضرت رقیه خاتونه، حالا من یه مقدمی روزه میخوانم، ختمشه به ایشون یا نه نمیدانم، چون میخوام روزم رو از آتش شروع کنم که چه بوده آتش، آتش در روزه هاشون. یکی از مصائب بوده دیگه، جنگ کردن خیلی سخت نیست برای دلاور مردان، ولی با تشنگی باشد حسابش جداست. اونم تشنگی همه گیر باشد، اونم تشنگی به اهل و عیال هم برسد، این کارو سخت‌تر میکنه دیگه. این بود در این واقع. اولا در این میان میشه گفت سه نفر بودن که آتششون بیشتر بود از میان جمع. یکی زینب کبرا بود، چون در میان بچه ها بود، این اگر سهمی هم داشت کنار میگذاشت برای بچه ها، لذا از جلوتر تشنه بود. دومین تشنه که در این واقعه تشنگیش بیشتر از بقیه بوده، قمر بنی هاشم بود، چون ساقی بود. ساقی مسئولیت دارد، اولا باید دم دست باشه، آبرو برساند هر که تشنه بود، بالاخره خصوص برای حرم، اونم حرم ابا عبدالله، اونم عنایت و ارادتی که او داشت. این باید قبل از اینکه کسی بخواهد باید آب رو برساند و خوب هم رسانید. دو سه شب قبل از عاشورا رفتن 500 نفر رو عقب دادن، او و علی اکبر و چند تا از صحابه رفتن مشک ها پر آب کردن و برگشت. اما حالا درد اینجاست، یه ساقی که مسئولیت رو پذیرفته، این ساقی ساقی بی آبی باشد، مسئولیت آب رو دارد ولی آب دستش نیست. حالا این کودکان آب میخوان، این هم این مسئولیت رو پذیرفته، لذا لحظه آخر آمد محضر امام، عرض کردین سینه هم دیگه تنگ شده، من نمیتونم با این وزن، مرا انداختی آخر. از همه تشنه تر هم خود ابا عبدالله بود. میدانی چرا؟ همه رو مدیریت میکرد، ایراد خطبه میکرد، سخنرانی میکرد، احتجاج میکرد، تمام اصحاب رو خودش می آورد، می آمدند، ارتباط عاطفی داشت، می رفت پیش بچه ها، فعالیت امام بیشتر از همه بود، تشنه تر از همه بود. ولی من می خواهم این نکته رو بگم، برای نیازمندی بچه های آدم اول مسئول خود باباست، یعنی وقتی بچه ها تشنن اول امام باید فکر چاره‌ای بکند، لذا امام هم رفت، خیلی این طرف اون طرف را، بلکه آبی برای خیلی سخت بود برای ابا عبدالله، خیلی گران آمد. از کجا معلومه؟ از اونجا که علی اکبر وقتی برگشت گفت یا ابا الاتش و قد قتلنی، تشنگی مرو کشت. یه جمله ای دارد ابا عبدالله، فرمودش بر جدت جدم پیغمبر سنگین است، بر بابایم امیر المؤمنین و بر بابای تو حسین سنگین، کسی از اونا چیزی بخواهد دستش بسته باشد. علی اکبر یه حرفی بود. علی برای چه برگشت؟ طفل صغیر است آب میخواهد. بعضی گفتن نه، یه خداحافظی کرد از بابا، اما کام بابا رو میخواست. این آمد بغل بگیرد. این علی اکبر خیلی گران آمد. اول مسئول باباست، بابا باید فکر آبی بگونه برای بچه ها. رفتم نشد. خیلی این یک افتخار است. درست قبر بنی هاشم از جلوتر سقا بود، ولی این فخر ابوالفضل است که امام مسئولیت خودش رو در قبال بچه ها به او سپرد. تو برو برو بچه هام آب بیاور. این اول مال منه. لذا وقتی قمر بنی هاشم آمد طلب کرد، امام چه فرمودش؟ فرمود فضل لبلها اولا الاطفال قلیلا من الاب. آب زیاد که نمیشه آورد تو این معرکه، ولی برای اونم اطفال، نه همه، برای اطفال یکم آب بیاری کاری کردی. اول فرد من این رو از تو بخوام، بچه ها تشنه، آب میخوام. شیخ جعفر شوشتری میگوید تشنگی در چهار عضو امام اثر کرده بود. اول بر لبان مبارک امام، دوم بر زبان امام، از بس این زبان رو بر این لبان کشیده بود، زبان امام زخم شده بود. سوم بر کبد و جگر ابا عبدالله، چهارم بر چشم. او میگوید امام گویا در حال احتضار بود از تشنگی، پیش روی خودش رو دیگه نمیدید. بر بلندارم یه نگاهی به آب افتاد، اونا نجیب گفت آب رو میبینی؟ تلعلق می کند، نمی گذاریم قطره ای به تو بزن. اما یه گریز هم بزنم، روزی من تمام شد، ولی نمی توانم بگذرم از خرابه. چه می خواست این دختر؟ وقتی بابا رو طلب کرد، عدم جلوتر زینب سر رو میخواست زیارت کند برادر رو. آقای این همیشه بر نوک نیزه بود، نه در بغل زینب. لذا رفت که سر رو تحویل بگیرد، سرباز رو نگذاشتن. گفت این دختر بابا میخواست، بابا رو آوردیم براش، اینم بابای این دختر.